أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا بما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأذل فرعون قومه وما هدا. در قیامت مرگ مطرح نیست. صحنه قیامت صحنه حیات ابد است. ان الدار الاخره لهی الحیوان. و در جریان قیامت مرگ را اماته می کنند، یعنی مردن را می میرانند، یعنی مردنی نیست. چه گروهی در بهشت باشند چه گروهی در جهنم. اگر مرگی در معاد نیست، چون یقال للموت موت، خود مرگ را میمیرانند، بنابراین ثم لا یموت فیها ولا یحیا به این معنا خواهد بود که یقینا جهنمی ها زنده اند، منتها حیات مرفه و آسوده اینها را ندارند. که وضع لا یموت فیها معناش این نیست که نزنده نمرده، چون که در دو روز گذشت. این معنای لا یموت. اما در جریان تقیه سحره، تقیه قبلا هم به مناسبت مطرح شد که گاهی در بیان حکم است که این کار امام و مرجع و فقیه است. همین است دیگر. در دنیاست نه در آخرت. در آخرت اونجا هم به همین معناست که لا یموت فیا و لا یحیا، یعنی حیات مرفه و آسوده ای ندارد، وگرنه زنده است واقعا. چون اصولا ان الدار الاخرت لهی الحیوان. اونجا مرگ را اماته می کنند، یعنی خود مرگ از بین می رود. خب در جریان تقیه مناظر فرمودید قبلا که گاهی تقیه در بیان حکم است که امام علیه السلام کار می کند یا یک فقیه و مرجع این کار می کند. وقتی مستر شد فتوای تقیه ای می دهد. این فتوای تقیعی هیچ حجیتی ندارد، فقط مشکل را از او برطرف میکند. نظام بگن اگر یه چیزی موافق با تقیعی بود مضروب عدل جدار است و حجت نیست. یه وقتی فتوا به تقیعی میدهند نه فتوای تقیعی. فتوای به تقیعی حجت است، یعنی اگر کسی در مورد خطر در حال خطر قرار گرفت می تواند وضو را بر اساس اقتل و الی المراخر بگیرد و شبیه دیگران وضو بگیرد، به جای مسح پا پا را بشوید، به جای مسح سر سر را بشوید، به جای سجده بر تراب بر فرش پوشاکی و خوراکی لبون چیز سجده کنند. اینا فتوای به تقیه است نه فتوای تقیه ای. این حجت شرعی است به حکم الله الواقعی و مجزی هم هست، نظیر تیمم که حکم الله الواقعی است و نه قضا دارد و نه اعاده. پس فتوای تقیه ای برای رفع ضرورت است، حجت نیست. اما فتوا به تقیه کاری که امام یا فقیه میکند و به مردم دستور میدهد که در حال تقیه شما اینچنین وضو بگیرید یا اونچنان سجده کنید، این حجت شرعی است، نظیر تیمم است، حکم الله الواقعی است. مطلب سوم آن است که چه فتوای تقیه ای، چه فتوا به تقیه، جواز اینها بر اساس تزاحم اهم و مهم است. برای اینکه جان ما مردم، بدن مردم، به ارد مردم محفوظ بماند، فتوای تقیه ای که حکم اول است، فتوا به تقیه در مقام عمل که حکم دوم است، هر دو جاهز شده رو تزاحم. من اصل چهارمان است که همونطوری که در تعارض که مال ادله است نه مال ملاکات، در تعارض ظاهر و از هر ظاهر و نفس مانند اون معیار حجیتن، در تزاهم سخن از ظاهر و از هر نیست، سخن از ظاهر و نفس نیست، چون تزاهم مال ادله نیست، مال ملاکات است، لذا به اهم و مهم برمیگرده. مطلب پنجم آن است که حالا که محور ترجیح در تقیه فتوایی یا تقیه بر عمل، فتوا و تقیه در مقام عمل معیار تزاحم بود، هرگز نمی شود اهمی را فدای مهم کرد. مثلا اگر جان کسی در خطر است و کسی اگر فتوا بدهد میگوید به اینکه من برای اینکه آسیب نبینم فتوا دادم و رو جان او در خطر باشد، این چنین نیست، برای اینکه جان او اهم از آسیب است که این شخص میبیند. یا اصل دین اگر در معرض آسیب باشد، این مصحح هیچ کدام از دو تقیه نیست. یه وقت است که به کسی میگویند تو لسانن کفر ببر نظیر جریان امار، این تلفظ رو کفر کرده الا من اکره و قصد و قلبه و مستعینم بال ایمان، این به هیچ چیز آسیب نرسنده، ایمان خودش محفوظه، ایمان دیگران محفوظه، لفظاً یه حرف خلاف گفته، لذا این رو تجویز کردن الا من اکره و قلبه و مستعینم بال ایمان. یه وقتی یه کسی نظیر سلمان رشدی پلید او رو وادار میکنن که شما مثلا یه جتار مونست به پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم معاذ الله حذف بکن، به قرآن حذف بکن، گرچه او تطمیعاً این کار کرده نه تهدیداً، ولی اگر کسی رو تهدید کنن که یه همچه کار رو بکن، هرگز اون مجاز نیست که کاری بکنن که با اصل دین مبارزه بکن. و در اون اعلامیه های امام رضوان الله در اوائل انقلاب، اون که اعلامیه ها دیدن مستحضر است که در اعلامیه رسمی امام رضوان الله بود که تقیه حرام است، بلغ ما بلغ، اونجا که اصل دین در خطر است، اینا آمدن تاریخ شاهنشاهی رو بر تاریخ هجری مقدم داشتن، نام بارک پیغمبر رو حذف کردن، جریان کوروش رو مطرح کردن، به ده ها کاری از این قبیل، فهمون در جریان کنونی سکوت حرام است، تقیه حرام است، بلغ ما بلغ، برای اینکه اصل این در خطر است. پس این چهار پنج مطلب مربوط به تقیه است. سحره فرعون اینا جنجا برای تقیه نیست. اولا اینها مجبور به سحر بودن، مجبور به سحر بودن رو برخی از مفسران اینکه نقل کردن که دستگاه طغیانی مصر عده ای رو همونطوری که به عنوان منجم و کاهن و اینها می پروردن، عده ای رو هم به عنوان ساحر می پروردن که این سحر رو یاد بگیرن، حالا یا از سحر سودی ببرن یا در اثر علم به سحر از زیان دیگری مصون بمانند. نجوم با اینکه از بهترین و شریفترین علوم ریاضی است، تو بخشای نجوم اینا کار نمی کردن، ولی تو احکام و نجوم کار می کردن. تو کتاب های فقهی این رو ملاحظه فرمودید، از مرحوم سید مرتضی به بعد این تفکیک شده که مسائل ریاضی نجوم و مسائل علمی نجوم اینا جزء برکات اسلامی، اما اون احکام و نجوم کی طالعش اینه، کی طالعش فلانه، کی چه روز نحسه، چه روز سعده، چه روز اگر مثلا حرکت بکنن آسیب میبینن یا نبینن و به اینها معتقد باشن، این احکام و نجوم نه ریشه علمی دارد و نمیشود اینها رو منشه اثر دارد. البته فعل جمله آثاری در خارج هست، لیکن دو احکام و نجوم اعتبار نیست. تمام این مذمت ها و بعد ها مال این فالگیری های نجوم است، نه بخش ریاضی نجوم. اینا تو بخش های علمی و نجومی ریاضی کار نکردن، اما تو بخش های احکامی که با خرافات یه مقدار همراه بود، با فالگیری های مقدار همراه بود، یه درصدی هم اینا گاهی به واقع می رسیدن، هر کدام از اینها یه کاهن و منجمی داشته. شما اون چرا که مرحوم خواجه طوسی نقل بکند، قبل از او که مربوط به زمان مغول بود، قبل از اون طوری که شهر زوری نقل میکند، شهر زوری در رسائل و شجرت الهیه نقل میکند که ثابت ملکی اون منجم معروف برای اینکه سلطان عصر خودش رو بفهمونه که بر اساس ریاضیات زمین بین شمس و قمر قرار میگیرد و سایه زمین میافتد روی ماه و ماه رو منخسف میکند، این مسائل ریاضی را خواست به او بفهمونه، گفت که شرایطی هست و رصدخانه‌ای هست و این کار رو ما میکنیم و فلون وقت این ماه میگیره و فلون وقت هم او خوابیده بود اون سلطان عصر. هم این قصه مربوط به مرحوم خواجه است در جریان مغول و هم مربوط به اون چه که شهر زوری از تالیس ملتی تا یا تالیس ملتی مربوط به حکمای یونان نقل میکنند که وقتی چون معمولا در شهر 14 ماه میگیره دیگه، در شهر 14 است که کره زمین بین شمس و قمر قرار میگیره و زمین چون کروی سایه او مخروطه و اگر در سیر قمر این قمر در قسمت قاعده مخروط قرار بگیره میشه خسوف کلی، اگر در رأس او قرار بگیره میشه خسوف جزئی و اگر از کنارش بگذره که دیگه خوب خسوفی نیست. وقتی این خسوف اتفاق افتاد اون سلطان هم خوابیده بود، این تاریخ دستور داده بود که به این تشت ها بکوبند تا با سرصدای این تشت این پادشاه بیدار بشه و خسوف رو ببینه. همین کار رو هم کردن. از اون به بعد وقتی که هر وقت ماه رو ماه منخسف می شد یا اینا به تشت می زدن به خیال این که اگه به تشت بزنن این سایه و قمر رو رها میکنه. او یه کار عمیق علمی ریاضی کرد، این به دنبال او افسانه را انداخت. این بود دیگه وقتی که تا سالیان متمادی خرافه بود، وقتی که ماه منخفض میشد اینا معمولا به یه ظرفی میکوبیدن، به یه تشتی میکوبیدن، نمیتونن بدن که رازش چیه. خب این کاری که مربوط به نجوم بود اونا نداشتن، اون کاری که مربوط به فالگیری بود داشت. فرعون عده زیادی را به فراگیری سحر دعوت کرده است، امر کرده است، اینا کارشناسان سحری بودن، سحری بودن. این سحر به کارشناسان سحری که گفتند لیغفر لنا خطایانا و ما اکرهتنا علیه من السحر، یعنی اون که وادار منکری که به دنبال این کار زشت و حرام بریم خدا از ما صرف نظر کنند، نه این که ما سحر کردیم در برابر فرعون، او را هم شامل می شود. غرض آن است که ما اکرهتنا من السحر دو بخش دارد، یه بخشش مربوط به اجبار فراگیری فن پلید سحر است، یه بخشش مربوط به اجبار به اعمال سحر است در جریان مبارزه. سحر کاملا فهمیدن به این که حق با موسی کلیم است. تماشاچی ها در هر رشته بالاخره جاهل و عالم و متخصص اون امر مراجعه می کنند. اونا هم وقتی دیدن متخصصان امر پذیرفتن، اونا هم پذیرفتن. یه عده که عنود و لجوز بودن و هنوز معجزه برای اونها در صورت بیان و رشد در نیامده، سایر معجزاتی را که اونها را روشن بکند رخ داده که بخشش در سوریم بار، بخشی از اینا در سوریم باره که اعراف گذشت. اینا می دیدن به این که این آب روانی که از نیل یا غیر نیل گرفته می شود، نبتی ها یعنی پیروان هست موسی کلیم این رو می گیرن در ظرف آب است، می نوشن آب است، بقیه هم دریا می دیدن. اما وقتی اونها می رفتن آب بگیرن، همین که آب می گرفتن می دیدن یه ظرف خون دارن مثل هم سفر کنن. این دم، این خونی که بر اینها تحمیل شده است، جز معجزات موسی کلیم بود که بخش از این دستور مبارکه اعراف اونجا به این صورت آمده است که آیه 133 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. دم همینه که یه معجزه شفاف بیان رشد کرده که دیگه همه فهمیدن. دیگه این که در باره موسی کریم دارد که ما 9 معجزه بیان و شفاف رو دادیم، برای اینکه هیچ وقت شبهه‌ای برای کسی نباشه. اگر در جریان مبارزه شبهه‌ای مونده باشه، با ارجوع جاهل به آدم حل شد. بر فرضم اون توطئه فرعون اثر کرده باشه، گفته باشه انها ظل مکر و مکرتمو فی المدینه، با معجزات دیگر حل شد. لذا مردم مصر چه قبطی چه نبتی علا بینت من ربهم شدن، یعنی فهمیدن موسی کلیم با معجزه آمده و فرعون با سحر و سحره دارد کار شکنی میکنه. جریان فرعون رو هم قبلا دیده بودن که یه ذره اون ابلع هم بود، یستحی و نسا هم بود، یسومون هم سوم العذاب بود. تو یسومون هم که قبلا گذشت، اینا را عذاب چر کردن. شما مستحضری تو بحر زکات میگن اگر این گوسفندا، این رمه گلدارها به صحرا برون، اینا را میگن مألوفه و اینا در دامها باشن، در استبل باشن، میگن مألوفه، زکات اونها کمتره. اونا را که برن به بیابان، از بیابان استفاده کنن، بیابان چر بشون، میگن صائمه. فرعون مردم را عذاب چر کرد، یسومون هم سوء العذاب، این کار را کرده. صائمه به اون گونه از رمه میگن. خب اینا را مردم دیده بودن، سحر سحر را هم دیدن، پذیرش اونها را هم دیدن. لذا به یه به که من حلکه و یه یا من حیه ان بینه شد. اما این جریان که سحره وقتی فهمیدن ایمان نصیبشون شد، روایتی هست که کن به ما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو، یعنی درست است انسان موظف است فکر بکند به دنبال کار بره، اما بخش وسیعی از امور با فکر انسان شناخته نمیشه. یک رخدادهای فرامانی است که با عمل انسان مسیرش بر نمیگرده. دو حالا که این چنین است، حوادثی در پیش است که ما می توانیم با اندیشه اونها را مهار کنیم و نه با عمل اونها را رام بکنیم، باید به قدرت غیبی تکیه داشته باشیم. در اون روایت آمده است که کن لما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو. شما یه مشورتی میکنید، یه فکر میکنید، یه درصدی اطلاع پیدا میکنید، یکی یه توان محدودی دارید، برابر اون توان محدود یه درصدی کامیابی پیش بینی میکنه. دو اما اون چه را نمیدانید بیش از آن است که میدانید، اون چه مقدورتون نیست بیش از آن است که مقدور شماست. بنابراین به اون چه که امید ندارید امیدوارتر باشید. کن لما را ترجو ارجا من که لما ترجو. در زیر این حدیث حسین مبارک حضرت چند شاهد اقام میکند، میگه وجود مبارک موسی کریم به قبس از نار، به امید قبس نار رفت و نور وحی نصیبش شد. سحره فرعون به امید جایزه رفتن که این لنا مثلا به اجرن این کنان نحن مغربون، ایمان نصیبشون شد. ملکه سبا به قصد مبارزه سیاسی و پیروزی در سلطنت رفت و اسلام نصیب شد. لذا کن لما لا ترجو ارجا من که لما ترجو. این میشه کار توحیدی، این میشه توکل. این چنین نیست که این بخشی که ما میفهمیم و میتوانیم تمام فهم و عمل باشه، بخشای وسیعی ما نمیفهمیم و نمیتوانیم، بنابراین اونها را باید با توکل بر ذات اقدس الله حل کنیم، گرچه اون مقداری هم که معلوم و مقدور ماست در سایه توکل حل میشه. خب این جریان با علم اسمایی که در بحثای دیروز اشاره شده خف نمیشه. در جریان علم و اسما که آدم سلام الله علیه اونها را داشت، گاهی سوال میشه به این که اگر عالم اسما بود چگونه مثلا اون نهی تنزیهی یا ترک اولا را مرتکب شد. تو بحث های اوائل سوره مبارکه بقره گذشت که اون چرا که بود سوره مبارکه آدم سلام الله انجام داد، هیچ کدام از این سه قسم نبود، نه نهی تحریمی بود، نه نهی تنزیهی بود، نه ترک اولا، زیرا اینا از مسائل شریعت هست. یعنی اونجا که دین هست، تکلیف هست، یا نهی تحریمیست یا نهی تنزیهیست یا درجات اولا و اولاست که میشه ترک اولا. اما وقتی شریعتی نباشه، دینی نباشه، هیچ کدام از این مسائل سبانه نیست. در اون آسمان جا برای شریعت نبود. وقتی روزی مبارک موسی آدم سلام الله علیه حبود کرد، بعد خدای تعالی فرمود فی اما یأتینکم منی هدن کذا و کذا، چه در سوره طه که بعد می آید، چه در سوره مبارک بقره که بحثش گذشت، شریعت اون وقتی پدید آمد که آدم سلام الله علیه حبود کرده به زمین. آسمانی را باید آسمانی هم کرد. کسی آسمانی حرف بزنه و زمینی فکر بکنه مفسر نیست. اگر این قصه تو آسمان است باید بریم آسمانی. اگر کسی آسمانی نشد لاغر سؤال توش حساب شده باشد. اونجا نه جای نهی تحریمی، نه جای نهی تنزیهی، نه جای نهی ترک اولا، همه این از اقسام شریعت است. فإما يأتينكم مني هدى، مال شریعت است و مال زمینه. اگر قصه آدم است تا ما آسمانی، آسمانی یعنی آسمانی، تا آسمانی فکر نکردیم اون بخش از آیات برای ما قابل حل نیست. ما قصه نوح و ابراهیم و سایر انبیاء علیهم السلام چون زمینیان زمینی فکر میکنیم و قابل حل نه. اما جریان آدم و حوا و کیفیت وسوسه و کیفیت خروج از بهشت و معنای بهشت و معنای تنزل تا آسمانی فکر نکردیم اون قصه برای ما قابل حل نیست. خب بنابراین جریان فرعون هم مشخص بود، جریان سحره هم مشخص بود، از این بعد قصه هجرت شروع میشه. پس شبهه کاملا دفع شده است. آسمانی فرموده شما آسمانی فکر کنید. لذا قصه های روایاتی هم که وارد شده اون بخش های روایات را به وسیله همون که ائمه علیهم السلام که آسمانی هم روشن کردن که اونجا چگونه بوده است، بهش چگونه بوده است. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که روایاتی که مربوط به درخت منهی انهای آدم سلام الله علیه بود این روایات متعارض ما چه کنید؟ در بعضی از روایات دارد که انگور بود، در بعضی روایات دارد خرما بود، در بعضی روایات دارد درخت نبود، خوشه بود، خوشه گندم بود. کدام یکی از اینا درسته است؟ وجود مبارک امام رضا فرمود همش درسته. برای اینکه درخت بهشت اینجوری است که درخت انگور فقط انگور بده، درخت انگور خرما هم میده، گندم خواسته گندم هم میده، درخت انگور را اون بهشتی میکاره. اینطور نیست که درخت انگور نظیر درخت دنیا باشه، باغبان تابع او باشه، که او تابع باغبانه. خب وقتی با آسمانی ها مثل اهل بیت مراجعه میکنن، اونا هم جواب میدن دیگر، اگر چون که درخت زمینی باشه، بالاخره درخت زمینی اگر انگور انگور میده، درخت دیگه خرما نمیده دیگه، درخت انگور که دیگه گندم نمیده که. اونجا همون همش درسته. پس بنابراین این چنین نیست که قرآن را کسی بتونه به عنوان کتاب عربی مبین حل کنه. چاره جز رجوع به اهل بیت نیست. اینا آسمانی هن، آسمانی فکر میکنن مسئله برای توشه. خب هیچ کدوم از دو سوال معلوم نشد. خب در جریان تم اون جای تقیه نبود، اونجا اصل ولایت در خطر بود. اونجا که اصل ولایت در خطر است، جا برای تقیه نبود. منتها بحث دارید که تقیه جایز است یا واجب. اونجا تقیه واجب است یا جایز؟ حالا اگه کسی اشجع بود نخواست تقیه کند، شاید کار بهتری انجام داده. اون حد اقلش تقیه است به هر تقدیر. خب بس بنابراین این که شبهات اونها هم برطرف شد، جریان هسته آدم هم اصلا خیلی بهشتی بود و وضع فرعون هم کاملا مشخص شد و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله هم در تبیان نهاند که اول کسی که به داراویختن تقطیع و تصویب را رواج داد فرعون بود. خب حالا این حرف که اول کسی که این کار کرده فرعون بود، یه مقدار اثباتش آسون نیست، چون تاریخ مدون در این گونه از امور در دسترس نیست. ولی شهرت شراب، شهرت فرعون، فرعون معروف به این کار شد که فرعون زروتات هست امثال ذلک. و این تصلیب هم چون بعد از تقطیع و مسله کردن است، این رو باید در لابلای شاخهای درخت بگذارن که کلوعا باشد. اصرار زمخشی در کشاف یک، اصرار فخر رازی در تفسیر کبیر دو، که فی معنی خودشه نه معنی علا، یعنی تو درخت میداریم که مدت ها بمونه که درخت منزله زرد باشه برای او، کلوه آ باشه. مطلب دیگه در جریان این جستجو و فحص کردن است. شعری که دیروز بعد از آیون دادن ما بون کتاب مراجعه کردیم پیدا نکردیم، حالا اون پیدا کردن بد نیست. البته شعرا هم جریان معجزه‌ای که مربوط به وجود مبارک امام کاظم بود اونا هم دارن، اما بالاخره اونا هم از این محدثین گرفتن. مطلب دیگه این که الان که به لطف الهی به برکت فنهای پاک شهدا فرصت امکان هست، حوزه علمی هم به جای رسیده که از سراسر جهان چشمشون به حوزه هست و وسائل امکانات برای تب و تحقیق فرامه، دیگه این شایسته نیست که این حدیث همچنان مجمل بمونه. خب این بزرگانی که ما از نزدیک دیدیم متتبع بودن، روی اخبار رضا رو که تصدیق کردن، گفته ما تو نسخه عتیق ندیدیم. حالا شما فحص کنید یه چند نفری که نسخه شناسن امکانات دارن، این رو مشخص بشه که در نسخه عتیقیه روی اخبار رضا این قصه هست یا نیست. ولی برای که روشن بشه حوزه علمیه مردانی داشت و البته در طول زمان دارد که اهل تحقیقن، این قصه را از کتاب رجال نجاشی بخونید. نجاشی این قصه رو از یکی از همین علمای تهران نقل میکند. الان هم بعضی از احفاد این بزرگوار هستند تهرانی به عنوان ابن قبه. این ابن قبهی که مرحوم شیخ در رسائل حرف او را در حجیت زن و مانند آن دارد، این از متکلمان و بزرگان همین تهران بود، همین ری. مرحوم نجاشی دارد به این که محمد ابن عبدالرحمن ابن قبه. حالا ببینید در گذشته برای تحقیق یک مطلب چقدر کوشش و تلاش می‌کردند. مرحوم نجاشی در این کتاب رجالش صفحه 375 و در ذیل قصه محمد ابن عبدالرحمن ابن قرکهر تهران بود. الرازی این استان تهران بود. ابو جعفر متکلمون عظیم القدر حسن العقیده قویون فی الکلام این حکوش لهو کتبون فی الکلام فقد سمع الحدیث و اخذ عنه ابن بطه و ذکره فی فهرسته الذی یذکر فیه من سمع منه فقال و سمعت من محمد ابن عبدالرحمن ابن قبه له کتاب الانصاف فی الامامه در امامت کتابی نوشت. این یک. دو و کتاب المستثبت این کتاب مستثبت نقض کتاب ابوالقاسم البلخی. این ابوالقاسم بلخی کیه؟ چگونه ابوالقاسم بلخی کتاب انصاف ابن قبه رو نقل کرده؟ ابن قبه از کجا فهمیده که اون عالم بلخی کتاب او رو نقل کرده؟ چگونه بعد فهمیدن پاسخ داده؟ و چگونه پاسخ ابن قبه تهرانی را اون عالم بلخی فهمیده و دوباره رد کرده؟ حالا این قصه از این بعد شروع میشه. خب این ابن قبه کتابی دارد در امامت به نام الانصاف و کتابی دارد المستثبت که نقض کتاب ابوالقاسم البلخی. کتاب های دیگر هم دارد که کتاب الرد علی الزیدیه، کتاب الرد علی ابی علی جبائی، مسئله مفرده در امامه، اینها رو دارد. حالا اون قصه چیه که الانصاف را این ابن قبه نوشته؟ چی این کتاب را نقض کرده و نقض این کتاب چگونه به دست ابن قبه رسیده و چگونه ابن قبه این نقض را پاسخ داده و چگونه پاسخ ابن قبه به اون عالم بلخی رسیده؟ این رو نجاشی داره شرح میده. میگه سمعت ابوالحسن ابن ملحوس العلوی موسوی رضی الله عنه یقول فی مجلس الرضی ابوالحسن محمد ابن الحسین ابن موسی و هناک شیخنا ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان شیخ مفید معروف رحمه الله اجمعین میگوید سمعت ابوالحسن سوسنگردی، این مال سوسنگرد بود، گفت من از او شنیدم رحمه الله. و کان این همین ابوالحسین سوسنگردی من عیون اصحابنا و صالحیهم المتکلمین و له کتاب فی الامامت معروف به و کان قد حج على قدمیه او قدمیه 50 حجتن 50 بار پیاده مکه رفته. خب از سوسنگر تا اونجا فاصله هم قد نیست، قدرت های بدنی هم اون روز میشه از اینها بود. خب این سوسنگردی چی میگه؟ میگه یقولو مزیتو الى ابوالقاسم البلخی الى بلخ. اون روز بلخ جز ایران بود، خراسان شرقی و غربی جز فلات ایران بود. این را ربط قبلا به عرضون رسید مفتن شاهنشاهی، برای اینکه امپراتوری بزرگ شرق حجاز بود و از کشورهای فرعی هم باج می‌گرفتن، لذا می‌شدن شاهنشاهی، کشور سلطنتی نبود، کشور شاهنشاهی. و بلخ هم جزء همین خراسان شرقی و بعد از تقسیم خراسان غربی، متاسفانه ما یعنی جزء تأسف ما این تقسیمه، خراسان غربی جزء ایران شد، خراسان شرقی جزء افغانستان. مزیت الى ابوالقاسم البلخی الى بلخ بعد زیارت رضا علیه السلام به طوس. همین عالم سوسنگردی میگوید من مشهد مشرف شدم، به زیارت امام رضا سلام الله موفق شدم، از اونجا به بلخ رفتم خدمت اون ابوالقاسم بلخی که عالم اون است. فسلمت علیه و کان عارفاً بی و معیه کتاب و ابی جعفر ابن قبه فی الامامه، قبلا من میشناخت و وضع او که تشیع و متکلم بودن ما رو میدونست. کتابی که ابن قبه در امامت نوشته بود این کتاب همراه هم بود. و کان عارفن بی و معیه کتاب و ابی جعفر ابن قبه فی الامامه المعروف بر انصاف. این کتابی که ابن قبه تهرانی در امامت نوشته به عنوان انصاف، این کتاب پیش من بود. فوقف علیه، این متوجه شدی که پیش منه، این کتاب رو خواست و مطالعه کرد و نقضه، چند تا اشکال گرفت. اون نقض این کتاب به المسترشد و فی الامامه نام گرفت. پس شده دو کتاب. کتاب اول به نام انصاف است، مال ابن قبه تهرانی است، در امامت است. نقضش مال ابوالقاسم بلخی است به نام المسترشد و فی الامامه. این بزرگوار سوسنگردی میگوید من از بلخ برگشتم به تهران. فعدتُ الی ری فدفعت الکتاب الی ابن قبه. نقض ابوالقاسم بلخی را به اطلاع ابن قبه تهرانی رسوندم. فنقضه، این شده سه کتاب. ابن قبه تهرانی اشکالات ابوالقاسم بلخی را جواب داد، نقض کرد و اسم این کتاب سوم شد المستثبت فی الامامه. همین بزرگواری که 50 سفر مکه رفت میگوید فحملته الی ابوالقاسم، من از تهران رفتم بلخ، نقض ابن قبه را به اطلاع ابوالقاسم بلخی رسوندم. فنقضه، این شده 4 کتاب. نقض مجدد ابوالقاسم بلخی به این نام شهرت گرفت، به نقض المستثبت، چون ابن قبه جواب نقض را به المستثبت نامگذاری کرد، ابوالقاسم بلخی این المستثبت را نقض کرد به نام نقض المستثبت. همین عالم سوسنگردی میگوید فعدتُ الی ری، من بار دوم از بلخ برگشتم، آمدم تهران به اطلاع ابن قبه برسانم که جواب شما رو داده است. فوجدتُ ابا جعفر قد مات رحمه الله. این با این تلاش این دین به دست ما رسیده. خب اون روز که امکانات به این وضع نبود، کسی چند بار بین تهران و بلخ را طی کند برای اینکه مسئله امامت برش حل بشه. اگر دین به دست ما رسیده است با این تلاش و کوشش رسیده. تو این نسخه هم خود نجاشی رضوان الله علیه در صفحه 383 میگوید به این که این غیبت نعمانی مال محمد ابن ابراهیم جعفر که ابو عبدالله الکاتب النعمانی المعروف به ابن زینب شیخ و من اصحابنا عظیم القدر شریف المنزله صحیح العقیده کثیر الحدیث قدم بغداد و خرج الی شام و ماتبها، این کتاب غیبت نعمانی قرائت شده و نسخه عتیقش پیش منه. این اجازه روایتی قبلا بود این طور بود، یعنی این کتابی را که مثلا نعمانی می نوشت اون روز که چاپ نبود، این کتاب هر 200 حدیث داشت یا 300 حدیث داشت، شاگردان خاصی داشت، صفحه به صفحه این کتاب ها را می خوندن، اونا یادداشت می کردن، می گفتن بلغ قبالن، یعنی مقابله شد بلغ قراءتن. بعد از اینکه دوره تحصیل تمام شد اینا اجازه روایت می دادن، می گفتن شما مجازی از طرف من این کتاب روایت کنید. این بود با این جون کندن این دین به دست ما رسیده. از اون به بعد که عصر وراقان و اینها اضافه شده، خب هیچ اعتباری نبود، برای اینکه نسخه را تکثیر کنن می بودن بازار وراقها، اون وراق یه مقدار پول میگرفت و نسخه را استنساخ میکرد میداد به دست اینا. از اون به بعد جریان جعل و دست و وضع و اینها نفوذ پیدا کرده. 4 روایت از این کتاب کم میکردن، چهار تا روایت جابجا می‌کردن. کتاب به نام غیبت نعمانی بود. دیگران چه می‌دونستند که این کتاب چه آفاتی به سر او آمده؟ این اگر در یک کتابی، اگر در غیبت نعمانی، اگر در یک نسخه قدیمی یک چیزی پیدا بشه، هر محققی نمی‌پذیره مگر اون بزرگوار بگوید که این بلغ قبالاً، بلغ قرائتاً، بلغ مقابلتاً، من اجازه روایت دارم از فلان استاد، از فلان استاد، از اون معلم. شما می‌بینید این بزرگوار از فضلا و از علمای قم بود، این از شکشاوتن مرحوم ابو روجدی بود. این میگه من هرچی گشتم تو نسخه عتیق پیدا نکردم این رو. همون کاری که درباره قرآن شده احتمالاً درباره روایت هم شده. خب شما درباره قرآن خیلی از این مفسرین نقل کردن که فضائلی که برای سور هست برای اینکه تشویق بشن مردم به قرائت قرآن، اونا اعتراف کردن، گفته ما چون دیدیم علاقه مردم به قرائت قرآن کم شد این روایتی جعل کردیم. این هلک فی اسلام محب غال مبغض غال همینه. این دوست نادان به جای اینکه خدمت بکنه آسیب میرسونه. روایت فراوانی در فضائل قرائت کردن آیه و سوره نقل شده که بخشی از اینها معتبر نیست. خب اینا رو چرا جعل کردن؟ برای تشویق مردم به قرائت قرآن، یعنی از راه فاسد خواستن به هدف برسن. این بیان نورانی هست سید شهدا همینه که هرگز هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. فبود من ها ول امرن به معصیت الله خان افرس لما تربیت جون و اسرع لمزی ما یهتر، یعنی غرب فرماشات حضرت هست. فبود هرگز هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. هرگز نمیشه با گناه و مقصد رسید. اگر کسی خواست با گناه و مقصد برسه زودتر از دیگران افت میکنه. من ها ول امرن به معصیت الله کان احوط لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحتر. همین دوستی بیجا که درباره قرآن بود درباره روایت هم همین فضائل روشن کرده. دایی نیست که انسان این حرفا رو بکنه. فوق اینها اگه کسی دستش تو ادله قرآنی، تو حدیث ثقلین، تو حدیث آیات قرآنی پره، دیگه نیاز به حرفا نیست. الحمدلله رب العالمین.